آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی روز یکشنبه 7 آگوست سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشری برنامه شامگاهی را نیز با چشم‌انداز به اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. وزیران مالیه 7 کشور پیشرفته عالم تلاش جلوگیری از بحران نوی اقتصادی را دارند. رئیس جمهوری یمن که در عربستان سعودی توابد می‌یابد بیمارستان را ترک نمود. در افغانستان در نبردها با طالبان 4 نظامی ناتو به هلاکت رسیدند و بشار اسد گفت دفاع شهروندان از آباشان مسئولیت دولتی سوریه است. تفصیل خبرها. وزیران مالیه 7 کشور پیشرفته صنعتی عالم در عرفه افتتاحی خرید و فروش در بیرجه های سهام مذاکرات فوری تلفنی دایر میکنند. هفته گذشته نشان دهنده های اساسی در بیرجه های بزرگ عالم پایین رفتند و کارشناسان احراز دارند که این روند ادامه خواهد یافت. نگران سرمایه گذاران با مشکل مالیوی کشورهای منطقه یورو و ایالات متحده مربوط است. امروز نشست فوری شورای رؤسای بانک مرکزی اروپا نیز برگزار میشود که در آن مشکل قرض دولتی ایتالیا بررسی خواهد شد. نیروهای حکومتی لیبیا شهر بیرالغنم واقع در 80 کیلومتری تریپلی را تحت نظارت قرار دادند. در این باره امروز سروزیر لیبیا بغدادی محمودی خبر داد. این شهر به گفته آشوبگران قبلا از سوی به اصطلاح بتالیون تریپولی از حساب اختیاریان تشکیل شده اشغال شده بود. آشوبگران حمله به شهرهای بندری غربی کشور را ادامه می‌دهند تا که به پایتخت تریپولی هرچی نزدیکتر شوند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز اظهار نمود که دفاع شهروندان از آباشانی که زندگی مردم را نارام می سازند مسئولیت دولت است. این گفته های سروری سوریه را خبرگزاری دولتی سنا اقتباس کرده است. در همین حال ارتش سوریه محاصره چند شهر را ادامه می دهد. صبح یکشنبه نظامیان با تانک و زیره پوش ها وارد شهر دیر الزور واقع در شرق کشور شدند. مخالفین حکومت سوریه می گویند که بر اثر عملیات نظامی در این شهر دست کم 29 نفر به هلاکت رسیدند. دیر الزور یکی از مرکزهای مقاومت با رژیم رئیس جمهور بشار اسد محسوب می شود. عملیات علیه مخالفین در شهر همان نیز ادامه دارد. دیروز من که من دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور سوریه از بشار اسد دعوت کرده بود که با استفاده نیروی نظامی علیه اعتراضگران فورا خاتمه گذارد. ادامه خبرها از بخش تاجکی رادیوی آزادی. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که در عربستان سعودی تبابت میابد اخیرا بیمارستان را ترک نمود. با گفته منصبداران یمنی رئیس جمهور باز چند مدت دیگر در بستانسرای حکومتی در الریاض باقی خواهد ماند. علی عبدالله صالح بر اثر اسوی مخالفین تیرباران شدنی قرارگاهش مجروح شده بود. بر اثر سرکوب سازی نمایشی اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور در یمن تقریبا 350 نفر به هلاکت رسیدند. صالح از این قبل پیشنهادهای حل مسالمت‌آمیز نزاع در یمن را رد کرده بود. امروز در مناطق گوناگون افغانستان در نبردها با طالبان 4 نظامی نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو به هلاکت رسیدند. دفتر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی درباره هلاکت 2 سربازی لگیون خارجی فرانسه در منطقه تکوب واقع در شمال و شرقی افغانستان خبر داد. 2 نظامی دیگر در زده خورد با طالبان در جنوبی کشور جان باختند. دیروز بر اثر سقوط چرخبالی ناتو در ولایت شرقی وردگ 31 نظامی آمریکایی و 7 سربازی افغان به هلاکت رسیده بودند. و یک خبر دیگر، در شمال تایلند بر اثر آبخیزی که به دنبال تندبادی تروپیکی نوکتن روی داد دست کم 20 نفر به هلاکت رسیدند. بعد از یک هفته بارشات شدید 20 موضع واقع در شمال و شرق تایلند مناطق آفت طبیعی اعلان شدند. گفته می شود که در این موضع ها تقریبا 1 میلیون نفر به سر می برند. حدود 100 هزار هکتار در این که منطقه نیز با بازم برنشته خبرگزاری ها زیری آب مانده است و از آنها حاصل گرفتن خیلی هم محال است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ناشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و رویدادهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را از دیگر منبع خبری ما سامانه اینترنتی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj با دو زبان تاجیکی و روسی می توانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. جهان در ورطه بحران نوی مالیوی قرار دارد. وزیران مالیه هفت کشور پیشرفته عالم راه های جلوگیری از بحران را می جویند. سری کفیده تا کی زیر تاقی می ماند؟ چرا کارخانه های سوخت از پرداخت جبران برای آسیب جسمانی سرپیچی می کنند؟ و روز نو غوره سرمازده مطبوعات تاجیک هشت سال پیش نشته روی صحنه آمد که با فاشگویی مقامات تاجیکستان را سخت نگران کرد. خب این سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار ما دیگر مطالبی شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمی شما می شود. سیاستمداران و اقتصادان ها هشدار می دهند که جهان در ورطه بحران نوی مالیوی قرار گرفته است. بخاطر جلوگیری از این بحران وزیران مالیه هفت کشور پیشرفته صنعتی عالم امریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا و ایتالیا تصمیم گرفتند که قبل از شروع خرید و فروش در برجه‌های سهام در روز دوشنبه مذاکرات فوری تلفنی دایر و چاره‌های عاجل جلوگیری از بحران را تهیه کنند. آخر هفته گذشته نشان دهنده‌های اساسی در برجه بزرگی عالم پایین رفتند و هفت گونه هراس دارد که این روند ادامه خواهد یافت و بحران مالیوی ناگزیر خواهد بود. گفته می شود که نگرانی برجه ها و سرمایه گذاران با مشکلات مالیوی مربوط است که هم کشورهای منطقه یورو و هم ایالات متحده را دامنگیر است. امروز به خاطر بررسی مشکل قرض دولتی ایتالیا نشست فوری شورای رؤسای بانک مرکزی اروپا برگزار می شود. ایتالیا یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی عالم در ورطه بحران جدی مالیوی قرار دارد و مسئولین بانک مرکزی اروپا موضوعی را مطرح خواهند کرد که آیا خریداری بخشی از قرضهای این کشور وضع را آرامتر خواهد کرد یا خیر. از سوی دیگر بنگاه بین المللی استاندارد اند پورز باری اول در تاریخ ریتینگ قرضی امریکا را یک زینه پایین برد که می تواند برجه ها را تکان بدهد. ضمناً جین سپرلینگ مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید از تصمیم این بنگاه انتقاد کرد و گفت که قبلاً وزارت مالیه آمریکا آن را درباره اشتباه در حساب و کتاب با مبلغ 2 تریلیون دلار آگاه کرده بود. مسئولین استاندارد اند پورز این را تایید کردند و اما از بازنگری تصمیم خود خودداری نمودند. به دنبال پایین بردن ریتینگ آمریکا کاخ سفید هم اقرار نمود که سیاستمداران کشور نتوانستند در مورد حد قرض دولتی بزودی بسودی برسند. به این نکته اخیراً باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اشاره کرد.
Our urgent mission has to be getting this economy growing faster and creating more jobs.
وظیفه اولین درجه ما تامین رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کار است. محض همین را از ما هر یک خانواده آمریکایی انتظار دارد. سال روان برای اقتصاد سالی سنگینی بود. پیامدهای بهار عربی در قیمت نفت و گاز تجسم یافتند. زمین لرزه و سونامی در ژاپن رابطه های استحصالی تنظیم شده را خراب کرد. وضع اقتصادی در اروپا هم خوب نیست. در اینجا در واشنگتن بحث های طولانی درباره بودجه قریب بود که کشور ما را وارد بحران مالیوی کنند.
Washington, there was a contentious debate over our nation's budget that nearly dragged our country into financial crisis.
در همین حال چین اظهار نمود که همچون بزرگترین کشور قرض دهنده به آمریکا حق دارد که از واشنگتن اندیشیدن چاره‌های قطعی در راه مبارزه با افزایش کسر بودجه را طلب کند. در اظهارات خبرگزاری چینایی سینخوا گفته شده است که به خاطر جلوگیری از فاجعه سرتاسری اقتصادی دلار آمریکایی نباید همچون یگانه ارز ذخیروی جهانی باقی بماند. و اما محافل سیاسی و اقتصادی دو کشور دیگری همپیمان امریکا هم در خوره آسیا، کره جنوبی و ژاپن پایین بردن ریتینگ امریکا را نادیده گرفتند. ژاپن دومین کشور بزرگ قرض دهنده به امریکا محسوب می شود. مقامات این کشور می گویند که اعتمادشان به عهده‌داری های مالیوی امریکا ذره کاهش نیافته است. نماینده بانک مرکزی کره جنوبی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که نباید بازار جهانی به خبر پایین بردن ریتینگ امریکا واکنشی جدی نشان بدهد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مالی شنوندگان ارجمند، شما مطالب رادیو آزادی رو میتوانید از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر هم پیدا کنید. فدراسیون اتفاقهای کسبه‌ای ولایت سوغ اخیراً کارخانه معدنی شهرک یدرسمان را وادار ساخت که با خانواده یک کارگر از صدمه در جای کار جان باخته جبران پرداخت نماید. برات مدلیف راننده ماشین باربرداری کارخانه یدرسمان چند سال پیش هنگام کار از ضرب سنگ از عالم درگذشته بود. گفته می شود که یگانه حادثه جبران ضرر جسمون ضرر جانی به خانواده یک کارگر در ولایت سوغد است و این در حالی است که سنجش فدراسیون اتفاقهای کسبه در سال روان در 134 کارخانه صنعتی شمالی تاجیکستان حدود 700 حادثه پایمال شوی شرایط کار و تکنیک بی خطری را آشکار ساخته است. موضوع را خبرنگاری آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
کارخانه معدن شهرک یدرسمان در شمال تاجیکستان با آیله کارگر این کارخانه براد مدلیف که سری کار از زدن سنگ به سرش هلاک گردید معاش میانه 10 ساله او را پرداخت میکند. امین حکمتوف از مسئولان فدراسیه اتفاقهای کسبه ولایت سوغد در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه یگانه فوت کارگر بر اثر حادثه ناخوش هنگام کار و رویانیدن جبران در این منطقه است. و افزود
سران کارخانه‌ای که کمیته اتفاق کسبه هست به چون چرا نمایه کرده می شود. هر کارخانه‌ای که کمیته اتفاق کسبه ندارد، یعنی نمایندگی کلکتیوی جماعت جامعه‌ای ندارد، در این حالت البته افتخار پایمال می گردد.
ولی در کارخانه هایی که سازمان جمعیتی اتفاق کسبه جهت دفاع از حقوق کارگران ندارد، بحث های بین کارگر و کاردهنده در اکثر موارد دور و دراز و عمدتاً بر فایده رهبران کارخانه انجام می‌یابد. پولاد امینوف یک کارگر سابق کارخانه سنا در شهر خوجند میگوید مبلغی از معاش ناچیز خود را از کارخانهش گرفته نمیتواند.
چند جا مراجعت کردم و کارخانه رفتم با معاملات خوب با آنها فهموندم که شرایط منم خوب نیست، منم شرایطم از بین خواهدارم، چندی پولی ناچیز 300-320 تومان از این راینه و قدر مهنت میسیزم، هم حقی مهنتم رو ستانیده نتانستادم.
مصاحبم افزود از آن به دادگاه شکایت نبرد که برای کرای وکیل دفاع و خراجات دادگاه مبلغ ندارد. از نگاه محبت جورای و حقوق شناس در شهر خوجند خیلی کم به دادگاه مراجعت کردن کارگران در حمایت از حقوق های کاری خود یک سبب دیگر نیز دارد.
اونها عصب اون به سود مراجعه نمی کنند که این کارخانه های شخصی اند و می فهمند که فایده ای ندارد. به هر حال اگر که حتی به سود مراجعه کنند هم بعد سود بعد مسئله حل شدنش باز به نزد همین راهبر به نزد همین شخصی حقوقی می بیایند.
این هم در حال است که به گفته سید بای زاکیروف رئیس فدراسیه اتفاق های کسبه ولایت سوغد تقریبا 30% کارخانه های خصوصی این منطقه اصلا اتفاق کسبه سازمان جمعیتی پشتیبان از حقوق های کارگر ندارد. از سوی دیگر در کارخانه های دارای اتفاق کسبه هم نقش این سازمان جمعیتی ضعیف به نظر می رسد، چون که قانون های تاجیکستان به فدراسیه اتفاق های کسبه حق حل بی واسطه بحث های میان کارگر و کارفرما را نداده است. آقای زاکیروف می افزاید
ما با درجه تنبیه یا اینکه یک مقدار پولی ناچیز چاره دیده می تانیم، لیکن از بس که همین یک چاره ناچیز یا اینکه یک تنبیه کدی یا اینکه یکان مجلس قرارش کدی تا اون درجه که آنها گناهکار هستند، راهبران خاجگی که کار می فرمایند و پرداخت نمی کنند. برای همین مجبور شدیم که با پروکراتور ولایت هم مراجعه کنیم که بعضی هاشون با سخت‌تر چاره بینیم.
اما عبدالصمد سلطانوف حقوق شناس جوان میگوید در تاجیکستان از راه قانونی کفالت تأمین حقوق کارگر و پشتیبانی دولت از وی در برابر کارفرما تأمین نشده است و میافزاید
سیاسی حکومت جمهوری تازه با اون روانه کرده شده است که هرچی بیشتر از نیروی کاری ارزان و به پول استفاده برند و منفعت های خش مسئله خش را حل و فصل نمونند.
مصاحبم افزود در چنین حال از پشتیبانی دولت در مورد تامین حقوق های کارگران در مقابل کاردهنده یا کارفرما امیدوار شدن دشوار است. به نظر وی آن هم وضع را پیچیده تر می کند که تعداد کمی کارگران با حقوق های کاری خود آشنایند و در راه حفظ آن تلاش می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرپیچه کارخانه های صنعتی ولایت سود از پرداخت جبران پولی به افرادی هنگام کار آسیب دیده. افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی.
در اسسر
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه های 20 سال به اسسر،
تقدیم از رادیو آزادی.
این رشته برنامه روزهای نزدیک تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شود. مقامات حفظ ترتیبات و بخش معارفی ولایت ختلان از کنار ماندن طالب علمان از مکتب اظهار نگرانی می کنند. گفته می شود که این حالت در ولایت تقریبا 1350 کودک به تحصیل فرام گرفته نشده است. مسئولین بخش معارف می گویند به تحصیل تعداد بزرگ این کودکان والدین آنها مانع شدند. داستانی ختلان علیه چند پدر و مادری که با کودکان اجازه مکتب روی نمی دهند پرونده جنایی باز کرده است. و اما در این ولایت باز کدام حقوق های کودکان نقض می شود؟ از خبرنگارمان در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده می شنویم.
سنگلی و محمد کودکان 9 و 12 ساله پاکت فروش در بازاری مرکزی قرغان‌تپه هستند که از سرابانی پدر خود محروم شدند. این دو کارگر نابالغ میگویند پس از آن که والدانشان از هم جدا گردیدند، پدرشان از سرپرستی و تامین اجتماعی آنها دست کشیده است. چند دفعه می شود که سنگلی و محمد را میلیسه محلی از بازار می کشد تا آنها به مکتب جلب شوند و تحصیل کنند، اما نارسایی در روزگار این دو کودک را دوباره به بازار میبرد تا در تامین خانواده و با مادری تنهایشان کمک رسانند.
پدرم کلوب دارم راوی دوتا. ما ای کلوب چیدم اجاماتی. او چون کساله.
او چه من سودا میکنم. نیم بزرگ دهیم. دکنه چم. ما هم پاید سرکه برای چی میکنم. برای دهانون ما خورم ادام کن.
این هم در حالی است که مقامات میلیسه ختلان از نقض حقوق کودکان که غالبا از سوی والدینشان صورت میگیرد اظهار نگرانی میکنند. سهراب سلاموف معاون سردار ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید امسال علیه پدر و مادرانی که حقوق فرزندان خود را پایمال میکنند چند پرونده جنایی باز شده است. به ادعای جناب سلاموف نسپردن الیمنت یا کمک پولی برای تامین فرزندان تا 18 ساله که طبق قانون حتمی دانسته میشود از عمدترین حقوق کودکان است که پایمال کرده می شود.
همین نکردن فرزندان نابالغان خود این نسپرده علمی سرکشی می کند. جدا می شد پدر مادر پدرش تامین نمی کند. حالان که او تو بلاغر رسیدن فرزند وظیفه دار است که فرزند خود رو تامین نماید از طرف مادی.
اگر هم پدرانی سرکش از پرداخت الیمنت به مجازات کشیده می شوند، برخی ها بر این نظرند که حجم الیمنتی که دادگاه ها مقرر می کنند بیرون از دایره امکان بوده است. سید عمر قربانوف ساکن ناحیه واسه که برای تامین دو فرزندش الیمنت می سپارد گفت در حالی که او رسما در جای کار نمی کند، پرداخت کمک پولی برای فرزندانش با او گرانی می کند. حالا سید عمر برای پرداخت الیمنت فرزندانش در بازار مردی کاران نوبت پاییده با کارهای موسمی مشغول است.
ارزونتر و کم سبکتر بود و از این اشتر خانم وزیر خطیب
چند سال؟
های کمی کمی ها گودر پس هت میگه هشتوت میگه
ولی این یگانه حقوقی کودکان ختلانی نبوده است که منتظم پایمال می شود. به ادعای مقامات ختلان همچنین استفاده بیرون از حد مهنت کودکان، مانع شدن به تحصیل آنان در تعلیمگاه ها و ضرب اللد دادن نابالغان از سوی والدان نیز عملکردهای خلاف حقوق کودکان بوده است که زیاد به مشاهده می رسد. لطفیه رویبه و معاون سردار اداره معارف ختلان می گوید اینکه فعلا قریب 1350 نابالغ در منطقه از تحصیل در مکاتب همگانی کنار مانده است، مثال روشنی پایمال شدن حقوق کودکان به تحصیل و دانش اندوزی بوده است.
بعضی مشکلات وضعیت اقتصادی بهونه میکنند که خواهد مانده میرسد که مثال سر لباس گیریم و خواننده در مکتب مثال نگاه داریم. بعد صنف نه اکثرش عرب کش میکنند، دیگر کار میکنند. اکثریتش بعد صنف نه هست که وضعیت اقتصادی ما بد است، پدر مادر ما را مجبور میکنند که ما به همین کار دست
در همین حال میرعلی سلیموف مسئول بخش جلوگیری جلوگیری از جنایتکاری نابالغان و جوانان در ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید در سال جاری با چسب و تلاش و حتی فشارهای مقامات انتظامی 112 نابالغ کنار مانده از تحصیل دوباره به مکتبها فراخواند شدند. به گفته جناب سلیموف همزمان طی چند ماهی اخیر علیه والدانی که مانع تحصیل فرزندانشان در دبستانها شدند 18 پرونده جنایتی بازگردیده است.
این 18 اولاد همگی 23 نفر نبودیم، 15 نفر دختران، 8 نفر پسر بچه‌ها که از طرف پدر و مادرشون مانع شدی بگرفتن فعالیتی میونه در مکتب با خیر گذشته که این قصه
جناب سلیموف افزود از تحصیل در دبستانها دور ماندن کودکان به افزایش جنایتکاری در میان نابالغان سبب شده است. وی به عنوان مثال گفت اگر امسال در ختلان 45 نابالغ جنایت‌های دزدی و اوباشی صادر کرده باشند، در 25 مورد از آن کودکان اصلا در جای تحصیل نمی کردند. اگر هم بعضی مقامات امیدواری خود را به بهسازی وضع حقوق کودکان با اجرای قانون مسئولیت والدان در تعلیم و تربیت فرزند که تازه به تصویب رسیده است مربوط دانند، گروه دیگر از تحلیلگران علت اصلی پایمال شدن حقوق کودکان در تاجیکستان را در شرایط بد و ناسازگاری اجتماعی با سر بردن آنها ربط می دهند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، کرانتپا.
گزارشی بود درباره نقض حقوق های اطفال در ولایت ختلان.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. از چاپ نخستین شماره روزنامه مستقل روز نو در تاجیکستان 8 سال سپری شد، اما این نشریه کمی بیشتر از یک سال عرضی وجود کرد. ابتدای ماه نوامبر سال 2004 آخرین شماره هفته‌نامه به نشر رسیده بود. روز نو در تجربه بعد از جنگ تاجیکستان اولین نشریه مستقل بود که زود به یک از رسانه‌های موفق تبدیل شد و باری اول با انتقاد فعالیت های مقامات عالی تاجیکستان پرداخت. رجب میرزا سردبیر روز نو تا یک سال نشریه هفته‌نامه دو بار در شهرهای خوجند و دوشنبه نورید لاتوکوبی افرادین و شناس قرار گرفت. همکار ما فرهاد میلاد در یک صحبت تلفنی با رجب میرزا از او نخست سوال کرد که سببی در یک مدت کوتاه محبوب مردم گشتنی روز نو در چی بود؟
در مجموع اگر ما سبب های شهرت و محبوبیت زیاد کسب کردن روز نو را جدا کنیم، من فکر میکنم که سه عامل اساسی پیدا میشود. یکیش این است که از شماره های اولی روز نو این روزنامه توانست با موضوع های با قبل تبوی مطبوعات تاجیکستان از جمله اینکه در حرف زدن درباره مثلا حیات و فعالیت پرزیدنت امام علی رحمانوف شروع کرد و این موضوع ها از بس که در به خاطر ادب دارین، مثلا ما در شماره اول زندگی نامه پرزیدنت امام علی رحمان را چاپ کردیم که اینم بود از یک کتابی که درباره حیات فعالیت پرزیدنت صحبت میکرد. ما یک چیزی هم مطرح کردیم در این باره، یک مطلبی هم آماده کردیم و این مطلب در جامعه واقعا هم یک سر صدا را باوجود دارد. یعنی حتی به خاطر ما است وقتی که آخری سال 2003 پرکتور جنرالی تاجیکستان میخواست به روزنامه روزی نو امرنامه بدهد، از جمله یکی از سبب هایی هم که آورد همین مطلب بود، همین مطلب درباره امام علی رحمان که گویا ما به حیات شخصی او دخل کرده باشیم و این قانون شکنی باشد. حالا که طوری گفتم این کتاب با فرمایش دستگاه اجرایی پرزیدنت نشر شده بود و اولین مرتبه، یعنی با همین من گفتم میخوام که اولین مرتبه زینب توانست که حیات و فعالیت امام علی رحمان را برای مردم تاجیکستان مطبوعاتی کند.
چرا محض رئیس جمهور قهرمان اساسی روز نو انتخاب شد؟
اگر ما مطبوعات همون دوره را هم یک مرور کنیم، یک صفحه گردانی کنیم، میبینیم که در تقریبا مثل حالت امروزه مطبوعات امروزه را داشت. یعنی درباره همه حرف زدن امکان داشت، اما درباره پرزیدنت امام علی رحمان حرف زدن تا تقریبا امکان نداشت و چنین به نظر میاد که گویا درباره پرزیدنت حتی در صحبت های رسمی و غیر رسمی کردن امکان ناپذیر است. و همین گونه یک حالت ما رو وادار کرد، اهل دسته روزینا رو وادار کرد که همیشه توجه کرده باشیم. این هم باید اعتراف کرد که یکی از سبب هایی که توانیشت مخالفین یا چهره های نوی مخالفین رو برای جامعه تاجیکستان معرفی کند، ما از روزنامه روزی نو بود.
اگر امکان شود شما باز همچنین یک روزنامه رو به مانند روزی نو، خب خود روزی نو رو به نشر میرسونید؟
من امروز در حیرتم، واقعا نمیدونم که چون کسب من ژورنالیستی است، من به این کار ادامه بدهم یا ندهم، یا اگر ادامه ندهم پس باید چه کاری بکنم. من واقعا امروز ها سری همین سخت در اندیشه هستم که باید حتما یک کاری کرد، چون به مطبوعات فعلی تاجیکستان میبینم که خواننده خچه روز تا روز از دست میدهد، یعنی قانع کننده ای جامعه تاجیکستان هنوز نشده است.
تشکر رجب میرزا سردبیر، هفته‌نامه‌ای امروزی نبود که با همکاری ما فرهاد میلاد در باره سرنوشت این به اصطلاح غوره سرمازده مطبوعاتی بعد جنگی تاجیک صحبت میکرد. شما این و دیگر مطالب برنامه شمگاهی را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم میتوانید پیدا و مطالعه کنید. و حالا نظر اندیشه های خوانندگان این سامانه با مطالب موردی توجه، پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا بازگویی میکند.
موضوع شخصیت محوری که به حمد و ثنا درباره رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سفرهایش به مناطق کشور ربط میگیرد، واکنش های مختلف خوانندگان تارنامه آزادی را به دنبال داشته است. شهرام در نامه خود نگاشته که این منظر خاصی جامعه دموکراتی نیست و رئیسان ولایت ها و شهر و ناحیه ها را عیبدار دانسته است که مردم را با زوری به پیشواز میبرند و فرمان میدهند که سوال ها بدون اجازه آنها دادن نشود. منصور هم مینویسد راست گپ، چند سال پیش در یک واخوری پرزیدنت کشور در ناحیه رودکی اشتراک کردم و به احوال مکتب بچگان این ناحیه که تا آمدن رئیس جمهور در زیر باران سیل و بعداً در زیر شعاع آفتاب سوزان ماندند رحمم آمد. مراد هم در این مورد نظر خود را بیان کرده و در آخر این سوال را مطرح کرده است که نخود پرزیدنت کشور همان قدر بیکار باشد که حتی مغازه نو، کلوب ورزشی، مرکز سودا، مکتب میانه که در کجای ساخته نشود رفته لنته میبرد. دولت نوشته است که رئیس جمهور از همه ما بیشتر و خوبتر وضعیت کشور را میداند. میداند که 46% مردم کم بضاعتند، اما چی علاج وقت میفرد؟ وگرنه یک راهبر را از کار نگیرد و توسط تلویزیون تنقید کند، دیگران عبرت میگیرند. این هم در حالی است که گروه بزرگ کاربران تارنمای آزادی نظر و پیشنهادهای خود را در پی خبری پیروزی تیم روشن در نخستین بازی های نیمه دومی سبقت لیگ عالی بیان کردند. یک اشتراکچی این بحث از اینکه استقلال تا هنوز دو بازی باقی مانده اش را انجام نداده است انتقاد کرده و نوشته است که همین استقلال دو بازی دیگر نکند خارج کنند، خیلی دم میگیرد، بعد در آخر بازی میکند و یک باره به جای یکم میبراید. خواننده دیگر این خبر را که دو روز پیش بختیار حسنوف بهترین حملگر ریگرتده است با تیم روشن شرطنامه بسته است به مباحثان دیگر رسانده است و گفته که تا آخر ماه آگوست دو حملگر بهترین ریگرتده است به تیم روشن کلوب میگذرند. شنونده عزیز، اگر شما هم نظری و یا پیشنهاد یا گفتنی دارید و میخواهید با ما در میان بگذارید، پس به صفحه آزادی.org یا آزادی.tj بروید.
نظر و اندیشه های خوانندگان به مطالب مورد توجه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله خبری در شام روز یکشنبه 7 آگوست سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه روسی پریکریوستوک تقدیمتون می شود و من سید قاسم قیامپور تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
چمن میگردم دل دادم. به دختری سبزینه، چشمانی خمارت میبرارت کینه، چشمانی خمارت میبرارت کینه.
Перекресток совместно.